والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الان واقع شد در تنبیه چهارم. خب در تنبیه چهارم بحث است از استصحاب کلی، که آیا استصحاب کلی جاری می شود حجت یا حجت نیست. بعد اقسام استصحاب کلی رو بیان می کند که آیا در همه این اقسامش استصحاب جاریه یا در بعض اقسامش جاریه. قبل ها که بود می گفتن استصحاب کلی سه قسمه، بعد اواخر یک قسم دیگر را در قسم سوم اضافه کردن که مجموعا میشه چهار قسم. از این چهار قسم ببینیم چی کدام اقسامش استصحاب حجت جاری می شود و در کدام اقسام از این اقسام کلی استصحاب حجت نیست و جاری نمی شود. و به عنوان بحثم اینجوریه که المستصحب قد یکون جزئیا و قد یکون کلی. مستصحب از دو حالت خارج نیست، یا جزئیه یا کلیه. خب و جریان استصحاب در کلی لا یتوقف علی القول بوجود الکلی الطبیعی. در شریعت ما که میگم استصحاب کلی، این متوقف نیست بر این که ما قائل به وجود کلی طبیعی باشه. ما برای که اون وجود کلی طبیعی موجوده یا موجود نیست یک بحث فلسفیه، ولیکن احکام شرعیه همش مبتنی بر مفاهیم عرفیه و بلا شبه از نظر عرف کلی وجود دارد. کلی وجود دارد، ولی از این جهت حکم بر این کلی که عرف او را میبیند که موجوده برش بار میشود، ولو به حسب فلسفه ما فرض کلی طبیعی را قائل نباشیم. و در باب کلی طبیعی هم که آقایان در منطق خواندن کلی سه قسم هم، کلی منطقی داریم، کلی طبیعی داریم و کلی عقلی داریم. ها این سه قسم کلی را داریم. اینا آقایان باید بگوید که کلی عقلی کدومه، کلی منطقی کدومه و کلی طبیعی کدومه. خوب توجه کن، کلی عقلی عبارت است از اون وصف کلیت، مثل انسان کلی. خود انسان رو ولکو کلیت چیشه، فقط کلیت رو میگن کلی عقلی، که این غیر از عالم عقل و تصور دیگه در خارج وجود نداره. یکی کلی، دیگری چی بود؟ کلی منطقی عبارت است از انسانی با قید کلیت، انسان و کلیت انسان، این رو میگن کلی منطقی. و این قسم دوم، قسم سوم کلی طبیعی، که طبیعت انسان قید کلیت نداره. طبیعت کلی انسان با الغای همه خصوصیات فردی، خصوصیت زید و عمر و بکر و خالد و ولید، همه اینها الغا میشه، نفس طبیعت معرات انسان، این رو میگن کلی طبیعی. خب کلی عقلی که بلا شبه وجود نداره، وصف کلیت رو کلی عقلی میگه. کلی منطقی هم وجود نداره، برای که انسان مقید با کلیت در خارج وجود نداره. اونی که اگر در خارج وجود داره ذات انسانه، نه انسان مقید با کلیت. اون وقت بحث فقط در کلی طبیعیه که آیا وجود دارد یا وجود نداره، و اگرم وجود دارد چجوری وجود دارد، از قبیل اون حرف رجل همدانیه یا از قبیل از اون نیست که فلاسفه و اهل منطق اخیراً گفتن. خب رجل همدانی میگه که کلی طبیعی وجود دارد و نسبت کلی طبیعی به مصادیق و افرادش نسبت آبا الال اولاده، یعنی با هر فردی از افراد انسان یک انسان کلی، یک طبیعت کلی وجود دارد. نسبت الابا الال اولاد، هم اولاد متعدده و هم آبا و پدر متعدده. این میگن رجل همدانی گفته. و این کسی قبول ندارد، فلاسفه فعلا میگن که نه، نسبت کلی به مصادیقش نسبت اب واحد الی الاولا، یک کلی طبیعی انسان، طبیعت انسان یک کلی، یک طبیعت اینمی طبیعت، هم با زید وجود داره، هم با امر، هم با بکر، هم با خالد. اون وقتی مجبور بگویم از باب حساس دیگه، یک حسه این کلی طبیعی با زیده، یک حسش با امر، یک حسش با خالد. و الی الاخیر ایره میگن نسبت نسبت اب واحد الی الاولا. خب و آیا اصل کلی طبیعی وجود داره یا نه؟ اون حرفی رو که در حاشیه خوندیم، هاشم الله عبدالله گفتن والحق ان الکلیه الطبیعی به معنا وجود اشخاصه، حق اینه که کلی طبیعی به معنای وجود افرادشه. به معنای وجود افرادش یعنی چی؟ یعنی وجود کلی طبیعی با وجود مصداق یکیه. اینمی زید، وجود زید هم وجود انسان گفته میشه، هم وجود فرد گفته میشه. این معنای والحق ان الکلی طبیعی به معنا وجود اشخاصی. خب ما فعلا به این کلی طبیعی کار نداره، ما وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، متفقین یا نه؟ هم احکام شرعیه مبتنیه بر مفاهیم عرفیه و شک نیست در وجود کلی در خارج به نظر عرف. از نظر عرف انسانی، انسان هست، حیوان هست، شجره، مدره، همه این موجودات، این کلیات میگه هست، اینا وجود دارد. خوب توجه کن. و بازم این حرفی که ما الان بحث میکنیم، استصحاب کلی میگیم، فرق ندارد بین این که این کلی از کلیات متأصله باشد، مثل همه انسان، انسان کلی، حیوان کلی، شجر کلی، مادر کلی و الی آخر، همه این موجودات کلیاتی، کلیات متأصله، یعنی در خارج وجود داره، این رو میگن کلیات متأصله. یا این که نه، کلیات متأصله نباشد، از طبیل کلیات اعتباریه باشد، کلیه، ولی خود این کلی هم امر اعتباریه، مثل قدر جامعی بین وجوب و استحباب. استحباب یک فردی از رجحانه، وجوبم یک فردی از رجحانه، قدر جامعی بین وجوب و استحباب را میگم کلی. و این خودی از کلی مثل افرادش، افرادش امر اعتباریه، این کلی هم امر اعتباریه. اینم قسم دومی از کلی. یا اینکه کلی از کلیات انتزاعیه باشد، نه کلیات متأصله باشد و نه کلیات اعتباریه باشد، بلکه از قبیل کلیات انتزاعیه باشد. خوب توجه کن ها، مثل چی؟ مثل مفهوم عالم در بحث مشتق خواندن آقای علما اونجا، بله گفتیم که مفاهیم مشتقات همش انتزاعیه، در خارج وجود ندارد. اونی که در خارج وجود دارد مثلا در زید عالم چی وجود دارد؟ آقا ذات زید وجود دارد، یک علم زید وجود دارد، دو علمی که در نفس زید وجود. اما عالمیت وجود داشته باشد؟ نه، عالمیت امر انتزاعی از ذات زید و علمش، عالم یعنی دانشمند را انتزاع میکنیم، این میشه کلیات چی؟
انتزاعی.
پس کلی سه قسم شد، کلی که از کلیات متأصله باشد یک، کلی که از کلیات اعتباریه باشد دو، مثل قدر جامع بین وجوب و استحباب، یا کلی که از قبیل امور انتزاعیه باشد. این فرق نمی کن. ما که میگیم استصحاب کلی، هر سه قسم کلی را شامل میشه. گاهی کلی انتزاعی را استصحاب میکنیم، گاهی کلی اعتباری را استصحاب میکنیم، گاهی کلی متأصل را استصحاب میکنیم. خوب توجه کن ها، این از این جهت فرق نمی کند. خب منتها قبلا هم خوندیم، الان هم معلومه که رکن مهم در باب استصحاب، گفتن چهار تا رکن داره دیگه ارکان استصحاب را، اگر گفتن از چهار رکن چه از شما باشد ها، کدام اون چهار رکن آقا در باب استصحاب؟ یقین سابق، شک لاحق، وحدت متیقن، موضوع متیقن و مشکوک، و موضوع هر دو تا شیء واحد باشه. و الا متیقن عدالت زیده، مشکوب عدالت امر، این کسی استصحاب نمیگه، باید موضوع هر دو تا شیء واحد باشه. رکن چهارم که از همه مهمتره چیه؟ اثر عملی داشتن. خوب یاد بگیر آقا، اثر شرعی داشتن رکن مهم استصحاب. جایی که اثر شرعی نداشته باشد اونجا شارع نمیگد لاتن خود الیقینه، برای که اگر شارع بگوید لغوه، شارع هیچ گاهی حکم لغو نمی کن. لغویات را شارع مقدس سپرده به من و شما که تمام کارهای باید لغویات، اما شارع مقدس حکم را و قانون را جعل نمی کند که لغو باشد. ولذا رکن مهم استصحاب اینه که باید اثر بگو
شرعی داشته باشد، عملی داشته باشد.
قبلا فرض فرمایید که فلان کوه پغمان 2000 متر بود، حالا شک داره که 2000 متر یکم بالاتر آمده، استصحاب کنیم که هم 2000 متر. این چه اثری داره؟ اینجا استصحاب چاره نگفته، استصحاب داره، اینجا استصحاب جاری نمیشه. پس در باب استصحاب اون که خیلی مهمه اثر شرعی داشته. حالا که اثر شرعی مهم شد الامین در بس در استصحاب کلی. استصحاب خب شما میدانی کلی بدون این فرد که در خارج موجود نمیشه. در این اتاق وجود انسان فرض اینه که باید در ضمن یک مصداق باشد، زید باشد در این اتاق تا انسان در ضمنش باشد، یا عمد باشد در این اتاق تا انسان در ضمنش باشد. و لذا هر کدام که اثر داشت، اگر اثر مال فرد بود اونجا استصحاب کلی جاری نمیشه، اگر اثر مال کلی بود اونجا استصحاب فرد جاری نمیشه. با قسم آلا گفتن که استصحاب کلی سه قسمه یا چهار قسمه. همین قسم اولش خودم آقا خوب توجه کن. قسم اول زید در این اتاق آمده بود و ما میدانستیم که انسان کلی هم در ذمه زید اینجا وجود داره، بعد شک کردیم که زید خارج شد یا خارج نشد. اینجا هم شک که در بقای فرده، هم شک که در بقای انسان کلی در داخل اتاق. اینجا اگر اثر مال زید بود اون استصحاب فرد جاری میشه، میگیم زید قبلا در این اتاق بود الان هم کماکان هست. و اگر نه اثر مال کلی بود، نه مال خصوصی زید، مال انسان بود، آقا نظر کرده که اگر انسانی در این اتاق باشد ما این قدر صدقه در راه خدا میدیم مثلا، خب اینجا استصحاب میکنیم این بقای انسان کلی را در این اتاق، اثر چون مال کلیه نه مال فرد. این قسم اولی از کلی. خب قسم اولی از استصحاب کلی اینه که کلی در ضمن یک فرد در یک جای وجود داشت، بعد ما شک کردیم که این فرد از اونجا خارج شد یا خارج نشد، دیگه فرد دیگری در کار نیست که ما بگم فرد دوم اومده کلی در ضمن از اون محقق شده، نه، اما یک فرده نمو فرد نمیدانیم که هست یا نیست. اگر بیرون شده باشد انسان کلی در این اتاق وجود نداره، اگر بیرون نشده باشد خب انسان کلی هم در ضمن زید وجود داره. این قسم اول از استصحاب کلی، خوب توجه کنها. خب قسم دوم، بله، اثر هم بود که گاهی اثر مال کلیه گاهی اثر مال فرده. مثلا در باب حدث، آقا خوب توجه کن، یک اثرات حدث کلی دارد مثل مس کتابت قرآن یا دخولی در صلاه. اینی دو تا اثر، اثر چی آقا؟ اثر جنابت؟ نه. اثر وضوی؟ نه. بلکه اثر قدر جامع به مجرد حدث. چی اصغر؟ چه اکبر. حدث کلی اگر داشت آقا نمیتواند داخلی در نماز بشه، یک، و نمیتواند که مس کتابت قرآن را نماید. این دو تا اثر اثر چیز. اما دخولی در مسجد اثر فرد اثر کلی نیست، برای اینکه اثر جنابت هست، و الا اگر به وضو داخل شود که آقای احسانی یک عمر به وضو داخل شده و اشکالی نداره. این اثر مال فرد نیست بلکه مال فرد هست، نه مال کلی. پس اثر گاهی مال کلی هست گاهی مال فرد. خب قسم اولش رو که خواندیم که گفتیم بله استصحاب میکنیم، بله کلی رو اگر کلی اثر داشت. و این که از این معلوم شد که اثر گاهی مال کلیه گاهی مال فرد، از این فرمایش معلوم شد که فرمایش صاحب کفایه تمام نیست. صاحب کفایه از عبارتی چنین در میاد، در همین باب استصحاب کلی عبارت کفایه رو نگاه کنیم، از عبارتی چنین در میاد که مخیر مکلف، بین این که استصحاب کلی رو جاری میکند یا استصحاب فرد رو. معلوم شد که نه اینجوری نیست. اگر اثر مال کلیه اونجا استصحاب فرد نمیتواند، اگر اثر مال فرده اونجا استصحاب کلی نمیتواند. پس ما مخیر نیستیم که یا کلی رو جاری کنیم یا فرد رو، بلکه با اگر اثر مال کلیه تنها باید ملزمیم که استصحاب کلی جاری شود، و اگر اثر مال فرده ما ملزمیم که استصحاب فرد را جاری کنیم نه استصحاب کلی را. و اون که از عبارت صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در میاد که گویا ما مجتهد مخیره بین این که استصحاب را در کلی جاری میکند یا در فرد، لیس کما هو. این فرمایشی
اگر اردویشی اتر مورید پیدا نمیشه که اثر نشته بشه باید مخیر بشه.
بله
هر دو مثلا کلی و فرد، هر دویش اگر دارای اثر
بشه، اینجا اردویش اگر دارای اثر بود اردو رو جاری میکنیم، نه بازم مخیر نیستیم، هر دو رو جاری میکنیم. استصحاب فرد میکنیم، اثر فرد رو برش جاری میکنیم. استصحاب کلی میکنیم، اثر کلی رو برش مترتب میکنیم. بازم تخییر نیست. خب حالا میریم سری کلی، استصحاب کلی. قسم اول کدام بود آقا؟ گفتیم که علمنا به تحقق کلی فی ضمن فرد معین. علم داریم که انسان کلی در ضمن زید در این اتاق داخل بود. حالا نمیدانیم که زید بور شد یا بور نشده. اگر بور شده باشد بر فردم از اینجا خارج شده کلی هم وجود نداره. خب اینجا هم فرد حالت سابقه دارد و هم کلی حالت سابقه دارد. هر کدامش اثر داشت استصحاب میکنیم. اگر هر دو اثر داشت استصحاب هر دو میکنیم. هم استصحاب زید میکنیم هم استصحاب انسان. مثلا کسی نظر کرده که اگر زید اینجا باشد اینقدر درهم میدهم در راه خدا، یا انسان کلی اینجا باشد بازم اینقدر پول میدهم. خب اینجا ما هم استصحاب زید میتوانیم هم استصحاب انسان در این اتاق، و اثر هر دو تا اثر شرعی برش باره. این قسم اول. بعد بحث میکنیم که این قسم اول حجت یا نه. تقریبا درش اختلافی وجود نداره بین علما. استصحاب کلی قسم اول را همه جاری میدانن. خوب توجه کن ها، استصحاب کلی قسم اول را همه جاری میدانن که درش جای بحث و گفتگو تقریبا نیست، چون ارکان استصحاب تمام ها یقین سابق، شک لاحق و اثر شرعی هم داره، وحدت موضوع هم هست. و لذا چون ارکان تمامه هم در باره کلی هم در باره فرد و هر کدام اثر شرعی داشت استصحاب جاری میشه. این قسم اول. قسم دوم آقا خوب توجه کن، همون که معروفه ها که بله علمنا به وجود کلی، منتها نمیدانیم در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد طویل بوده. داخل این اتاق بود، نمیدانیم پشه بود یا فیل. خوب توجه کن، بعد از 10 روز میگن در اتاق، میگه مگه پشه بوده که یقینا او قدرت دار و زندگی رو نداره، از وجه رفته. پس حیوانی هم وجود نداره در این اتاق. اما اگر او کسی که داخل این اتاق بوده فیل بوده، فیل تا 10 روز تشنگی رو میتواند تحمل کند، فیل زنده هست، پس حیوان هم در ضمن فیل زنده هست. اینجا ما فیل رو نمیتونیم استصحاب کنیم با خواهی فیل رو. چرا آقا؟ اگر گفتیم برای که یقین به وجود فیل از اول نداشتیم، نمیدانیم که فیل بوده یا پشه بوده. پشه رو هم نمیتونیم استصحاب کنیم برای که نمیدانیستیم که پشه داخلی اتاق شده. اما حیوان کلی رو یقین داشتیم، چون حیوان کلی یا در ضمن پشه در اینجا بوده یا در ضمن فیل اینجا بوده. ولی دا میگیم قبلا حیوان کلی در این اتاق بود، الان شک داریم که هست یا نیست، چون اگر پشه بوده الان نیست، پشه مرده از بین رفته. و اگر فیل بوده حیوان کلی در ضمنش الان هم استصحاب میکنیم بقاء حیوان کلی را. یعنی قسم دوم. خوب یاد بگیرم، معروف و مشهور بین علما این است که این قسم دوم هم حجته، ولیکن بعضی اشکالات هم در این قسم دوم وجود داره. او اشکالات را علما در صدد شدن که دفع کنن و جواب بگوین و این قسم دوم را هم گفتن که حجت. مثال فقهی آقا، یک بلل مشتبه خارج شده از آقا، نمیدانه که این بوله یا منی، خوب توجه کن، نمیدانه که بوله یا منی. یک وضو هم گرفت، بعد از گرفتن وضو الان آقا شک داره که من محدثم یا محدث نیست. خوب توجه کن، اینجا راجع به فرق نمیتونه استصحاب داری کنه، چون که راجع به فرق راجع به چی؟ به باول استصحاب کنه که یقین داره که وضو گرفت رفت دیگه. اگر باول بوده که حدثی باولی یقیناً مرتفع شده، و اگر چنان چی منی بوده که از اول نمیدانست که منی بوده یا منی نبوده، یقینی به حدوث نداره. پس نسبت به فرق یقینی به حدوث ندارد، و همچنین شک در بقا نسبت به حدث اصغر که شکی در بقا ندار، یقینا مرتفع شده. یعنی از این جهت نه استصحاب بقاء حدث بولی میتواند و نه استصحاب بقاء حدث جنوبی جنابت میتواند. این راجع به فرق، اما راجع به حدث کلی پیش از اینکه وضو بگیره یقین داشت که محدثه یا نه، بالاخره بلل مشتبه آمده دیگه، یا باول بوده یا منی، یقینا محدثه. بعد از اون که وضو گرفت شک داره که محدثه یا محدث، استصحاب میکنه بقای حدث کلی را، نمیگه جنابت، نمیگه باول، استصحاب میکنه حدث کلی را. وقتی که حدث کلی را استصحاب کرد، فقط آثار حدث کلی باره، یعنی نمیتواند داخل در نماز بشد یک، و نمیتواند مس کتابت قرآن کند، اما داخل مسجد شده میتواند، چون او از آثار جنابت بود. فرض اینه که جنابت برای ثابت نشده ها، از اول یقین نداشت، شک داشت به حدوث جنابت، لذا داخل مسجد شده میتواند، ولیکن داخل نماز شده نمیتواند. ببین چقدر دقیقه دخول در نماز اثر کلی حدثه، مس کتابت قرآن اثر کلی حدثه، اما دخولی در مسجد مال جنابت، اثر جنابت بکن بار نمیشه، چون استصحاب جنابت نمیتواند آقا بکن. اینم چیزی فقهیشی آقا، مثال فقهیشی. قسم سوم آقا که گفتم یقینا علما میفرمایند که حجت نیست، خوب توجه کنم، اون اینه ها که زید آمد داخل اتاق، در ضمن زید انسان کلی در اتاق موجود شد یا نه؟ موجود. بعد زید را دیدیم که رفت بیرون، خود ما با چشم سر دیدیم که زید بیرون رفت، ولی شک ما در اینه که مقارن با خروج زید یا مقارن با دخول زید عمر داخل این اتاق شده یا نشده. که اگر عمر داخل شده باشد، خب انسان کلی باز در اتاق موجوده، اونتا قبلا در وجود زید بود، حالا در وجود کیه؟ در وجود عمر، اون انسان کلی وجود داره. اما اگر با خروج زید عمر داخل نشده، خب هیچ انسان کلی هم در اتاق وجود نداره. اینجا استصحاب بقاء زید نمیشه، چرا؟ یقین داره که خارج شد. استصحاب بقاء عمر هم نمیشه، برای که از اول نمیدانیم که داخل شده یا نه، یقین به حدوث نداره. خب اما نسبت به انسان کلی بله، یقین داشتیم که داخل شده در این اتاق، الان شک داریم که هست یا نیست، میتوانیم استصحاب کنیم بقای انسان کلی رو، اثری که مال انسان کلیه برش بار میشود. یعنی رو میگن قسم سوم، آیا این استصحاب قسم سوم جاری میشود یا نه؟ خوب توجه کردین ها، اگر ما کلی رو حصه دانستیم، حصه حصه که هر حصه که باید فرد، اینجا استصحاب کلی جاری نمیشه. برای اونی که یقین داشتیم حصه ای بود که در ضمن زید بود، او که یقینا رفته، او حصه ای انسان کلی. حالا اگرم باشد حصه دیگری هست، اون وقت لذا وحدت متیقن و موضوع متیقن و مشکوک واحد نیست، لذا استصحاب جاری نمی شود. یا ایده گفتن نه بابا کلی کلیه، چی فرق میکنه در ضمن انسان با زید باشد یا در ضمن عمر باشد، بالاخره استصحاب جاری میشه. اینم قسم سوم. قسم چهارم هم که به همین قسم سوم مربوط میشه، و اون اینه که یقین داشتیم زید داخل شد در این اتاق، و وقتی زید داخل شد یقین کردیم که انسان کلی در ضمن زید در این اتاق هست. بعد یک صدای تکلم را شنیدیم، خوب یاد بگیر آقا، این علم اجمالی دوم هست. علم اجمالی اول این بود که خب اولش که خب علم تفصیلی بود که زید آمد داخل شد، در ضمن زید انسانی هم در این مطام بعد یک صدای تکلم رو شنیدیم، علم اجمالی پیدا کردیم که این نفهمیدم که این علم امی تکلم مال زیده، همون زیده که داخل شده بود همون تکلم کرده، یا نه این تکلم مال امره منتفید شدیم یا نه مال امره. این از این جهت بله بازم زید خارج شد، ولی نمیدانیم که اون متکلم همین زید بوده که دفت دیگه انسان کلی هم وجود ندارد، یا متکلم غیر از زید بوده کسی دیگه بوده که الان هم انسان کلی در زمین اون متکلم در این اتاق وجود داره. این فرق با سوم چیه؟ در سوم یک علم داشتیم که زید داخل شد، بعد این زید بیرون شد، نفهمیدم که با بیرون شدن زید عمر داخل شد یا داخل نشد. اما در قسم چهارم دو تا علم داره، یک علم داریم که زید داخل شد، دو علم داریم که یک متکلمی در این اتاق است، ولی نمیدونم که اون متکلم هم زید یا متکلم امره. ولی ز این قسم چهارم، آیا در این قسم چهارم استصحاب جاری می شود یا نه؟ وی در حکم منحق به قسم سومه، اگر در قسم سوم که معروف ها و ایران باید آقایان همیشه بدانند، چون در وقتی انسان علم اصول میخواند خیلی جاها در خصوصا در کفایه میگه این استصحاب قسم سوم کلیه، باید بفهمه که استصحاب قسم سوم کلی چی جوریه، چی خصوصیت دارد. اینمیه که اگر ما کلی طبیعی رو حصه دانستیم، اون حصه ای که با فرد اول بود او از بین رفته، اگر اما الان کلی باشد حصه دومه، حصه دوم غیر از حصه اول. آیا اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ که علما گفتن قسم سوم استصحاب جاری نمیشود. اما در قسم دوم چجور استصحاب جاری میشود یا استصحاب جاری نمیشود؟ که امر دائره بین فرد طویل و فرد قصیر که او بلل مشتبهی که خارج شده بود، بعد آقا وضو هم گرفت، نمیدانه که الان محدثه یا محدث نیست. گفتم که اونجا نه استصحاب حدث بولی میشه نه استصحاب حدث منی میشه، چون این دو تا فرد یکیش مقطوع الارتفاع یکی دیگرش مشکوک حدوث از اول. اونی که چیه؟ حدث کلیه. این حدث کلی آیا او حصه ای که در ضمن وجوبه غیر از اون حصه ای که مثلا در ضمن استحبابه، یا حدث اون حصه ای که در ضمن جنابته غیر از اون حدث حصه ای که در ضمن بوله، یا نه این هر دو تا حصه یکیه؟ اگر یکی بود میشه استحباب داری کنه، اگر دو تا حصه بود و یا حصه رفته یا حصه مشکوک الحدوثه استصحاب قسم دوم جاری نمیشه. باید خوب فکر کنین، خوب دقت کنین، خوب تأمل کنین که آیا در قسم دوم استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود. که بس انشاءالله.